کاری طولانی و لادرک شدن یا تنها ماندن زن و فرزندانشان در کشور وجود دارند. اما از جمله دلایل اصلی را میتونیم ازدواج‌های سنتی در افغانستان حساب کنیم. ازدواج‌های سنتی در افغانستان شکل ترکیب و تنظیم میشه که در این ازدواج‌ها رضایت دو طرف، رضایت فرزند پسر و دختر قابل اهمیت برای فامیلا نیست. دختر و پسری که به عقد ازدواج در میآیند، این دختر و پسر از لحاظ روحی و روانی به این ازدواج آمادگی ندارن. هدف ازدواج، هدف تشکیل خانواده را نمیدانن و اکثرا بدبختانه که زیر سن قانونی هستن. در این ازدواج پدر و مادر اصل کار هستند. پدر و مادر بدون رضایت فرزندان خود میرن یک دختر انتخاب میکنن و دخترم در اکثر خانواده های افغانستان توان ازیره نداره که برای پدر و مادر خود بگویه که من با این پسر عروسی نمی کنم. بناهن عروسی ها به شکل سنتی برگزار میشه. در این گونه عروسی ها دختر و پسر از یکی دیگه شناخت قبلی ندارن، یکی دیگه خود نمیشناسن، اصلا دستنی نیستن که فکر عروسی کردن بکنن. بناهن بعد از انجام از این عقد ازدواج اکثرا پسرها با نارضایتی به سفرهای کاری طولانی مدت میرن و به خاطری که هیچ هدفی بر تشکیل خانواده نداشتن و از عروسشان خوششان نمی آمده یا رضایت به عروسی نداشتن، لادرک میشن و به افغانستان بر نمی گردن. دلیل دوم وضعیت بد اقتصادی در افغانستان است. کمبود شغل در بازار افغانستان است. خوبی کمبود شغل و وضعیت بد اقتصادی روز به روز وضعیت وخیمتر و بدتر شده میره. چرا؟ در افغانستان حاکمیت مردمی وجود نداره که دلش به مردم بسوزه و بالاخره شغل ایجاد کنه. خوب این هم باعث از این میشه که اکثرا خانواده ها فرزندان خود برای سفرهای کاری به کشورهای همسایه و کشورهای خلیج فارس بفرستن و بازم یک فرهنگ غلط در اکثر خانواده وجود داره که فرهنگ غلط ای است که خانواده اکثرا کوشش میکنن که فرزندان خود قبل از اینکه به سفرهای کاری روانشان میکنن به عقد ازدواج کسی در بیارن. خوب این عقد ازدواج میتونه من حیث حلقه وصل فرزند سفر کرده با افغانستان یا حلقه یادام دوباره آمدن و یا ادامه کمک های مالی و خرج و مصرف نکردن درآمدهای مالی به دست آمده از کار در بیرون کشور باشد. خب همونطور که گفتیم به این ازدواج ها هدف ازدواج رضایت طرفین، سن و سال طرفین اصلا مورد توجه نیست و توجه ای است که امی ازدواج یک حلقه یا دامی باشه برای دوباره آمدن فرزندا یا کمک مالی که ای هم اکثرا فرزندا را مجبور میکنه که لادرک شون و دیگه هیچ ارتباطی با فامیل خود نداشته باشه. در بعضی از موارد هم پدرها و مادرها فکر میکنن که به عروسی دادن دخترانشان و عروس آوردن برای فرزندانشان مسئولیت از دشانهایشان و تلاش میکنن که این مسئولیت بدون در نظر داشت عاقبت‌های بد از این رقم عروسی ها این مسئولیت از گردن خود خلاص کنن، دخترهای خود به شوهر بتن و بچه های خود عروس بیارن بدون در نظر داشت عواقب بدش. ناراحت کننده ترین مورد به این و عروسی ها و در این موضوعات ای است که خانواده ها حقوق دختران و زنان خود اصلا در این ازدواج ها مورد توجه قرار نمیتن و این رقم ازدواج ها نقض سریع حقوق زنان و دختران افغانستان توسط خانواده ها توسط پدرها و مادرهایشان هستند.
خب آقای فرید بسیار زیاد تشکر از وقتتان. از نظر شما دوری این گونه مردان یا همان شوهران از خانه و زن فرزند چه مشکلاتی را ایجاد کرده میتونه؟ چون همه مسئولیت خانه و مراقبت از فرزندان به دوش زن واگذار میشه.
خب خیلی واضح است که این لادرک شدن ها و دوری ها باعث به وجود آمدن مشکلات زیاد روحی و روانی در بین زنان و مردان میشه. اما وجود از این مشکلات در بین زنان و کودکان خیلی زیاد است، یعنی اضرار از این دوری باعث مشکلات خیلی زیاد روانی در بین کودکان و زنان میشه. متاسفانه در کشوری که زنان و کودکان افغانستان به خصوص زنان و دخترانی که در مناطق دوردست زندگی میکنن دسترسی به خدمات عمومی صحی ندارن، چگونه این زنان و دخترها بتانن دسترسی به خدمات صحی روانی داشته باشن؟ بنان در اکثر موارد یا شاید در زیاد مواردی که زنان و کودکان در معرض مشکلات روانی روحی و روانی قرار می گیرند، حتی این مشکلات روحی و روانی باعث گرفتن جان زنان و کودکان در افغانستان می شه. دومم می تانه قرار دادن زنان و کودکان این خانواده ها در وضعیت بد اقتصادی باشه که این می تانه زنان و کودکان در معرض خطر استفاده جویی افراد بد جامعه و مجبور ساختنشان به انجام کارهای خلاف میل و خواست باطنیشان بسازد و این کارها می تانه شامل گداییگری، شامل حتی استفاده جنسی و تنفروشی هم باشد. از همپاشی از این خانواده ها و رشد کودکان عقده‌ای و فامیلای شکنندن میتونه از نتایج دیگه از این دوری لادرک شدن ها باشه.
بله، آیا دوری زن و شوهر میتواند مشکلاتی را در زندگی شخصی و مشترکشان به بار بیاره؟ و آیا زنان در این وضعیت که شوهر سالها نه احوال و نه پول میفرستند میتوانند در صورت غیابت طولانی مدت شوهرشان ازدواج دوم بکنند؟
با وجود محدود بودن راه‌های حل خلاص شدن زنان و دخترانی که به این مشکل قرار دارن، بعضی از عادات و رفتارهایی است که این مشکلات بر زنان و دختران افغانستان بیشتر می‌سازد. مثلا بدبختان زنان در افغانستان با پیروی از فرهنگ و سنت‌های غلط سالها پای اقدام می‌مانند و هیچگاهی به خاطر حق خود صدا بلند نمی‌کنند. دوم، در شرایط کنونی که افغانستان در یک خلأ یا خالیگاه قانونی و حقوقی قرار دارد، محاکم افغانستان و دسترسی به عدالت برای زنان و دختران افغانستان خیلی محدود است. مردان خانواده زنان و دخترانی که این مشکلات هم دیدن، دختران و زنان خود کمک نمی کنن، اکثرا به خاطر مسائل سنتی و مسائل قبیلوی دست به کمک زنان و دختران خود نمی زنن. با این همه راه های حل وجود داره. یکی از راه حل هی است که زنها بایی که دسترسیشان به عدالت و به محاکم محدود است میتونن به این محاکم درخواست طلاق و سبب ضرر بکنن. هرگاه شوهرهایشان مرگ شوهرهایشان قطعی شده یا فوت شوهرهایشان قطعی است میتونن به این حالت هم درخواست طلاق بکنن و در پهلوی از او مردان خانواده زنان و ای دختران میتونن زنان و دختران خود کمک کنن و زنان و دختران خود از این بدبختی خلاص بکنن. تا هیچگاهی دیگر زنان و دختران افغانستان به خاطر رفتار غلط و سنت ها و فرهنگ های غلط افغانستان قربانی از این بدبختی نشد.
چی فکر میکنین هرگاه شرایط کاری مناسبی در افغانستان وجود داشته باشه و این مردان که عمرشان در مسافری و در بدری در کشورهای بیگانه به خاطر کار کردن سپری میشه و از سوی هم همسرانشان در انتظار شوهر خوبترین عمر خود سپری میکنن، آیا فراهم آوری زمینه های کاری در افغانستان میتونه از این گونه مسافرت های کاری و تباکن مردان جلوگیری کنه؟
با باور کامل گفتم میتونم کارگاه اقتصاد افغانستان بهتر شود، بازار کار افغانستان انکشاف پیدا کنه و پیدا کردن کار بر جوانا و بر نسلی که میتونن کار کنن ساده تر شود. البته کار با عزت، کار آبرومندی که جوانای افغانستان و خانوادهای افغانستان بتانن خرچ روزانه خود پوره کنن. یکی از دلایل عمده به سفر رفتن و لادرک شدن جوانای افغانستان کم میشه. البته میخوایم ایره خاطر نشان کنم که شرایط اقتصادی افغانستان بهتر نمیشه، بازار کار افغانستان انکشاف پیدا نمیکنه تا افغانستان صاحب حکومت مردمی متشکل از همه مردم افغانستان نباشه، تا یک گروه خاص در افغانستان به زور تفنگ و چاقو حکومت کنند.
آقای عبدالحی فرید، یک تن از حقوقدانان افغان، از صحبتهایتان بسیار زیاد تشکر. امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددکارتان.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم خاتون مهمند را داریم که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارند. در رشته پیداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کامیونیکیشن درس خوانده، نشریه های هم از خود داشتن و در چاپ کتاب ها هم دست کم نداشته و دو کتابشان اقلن به بازار عرضه شده. خانم مومند، خوش آمدین به مهمان آزادی.
سلام به شما و سلام به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. لطف شما است که از بنده یاد کردیم، جهان سپاس ما در خدمت است.
خب از اگر همینجا شروع کنیم که شما خودتان وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارین و فرزندان کسان دیگری را در کشور خارجی تدریس میکنین و به اونا میاموزین، در حالی که متاسفانه امروز در افغانستان هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران افغان بسته شده و همچنان زنان افغان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون و کار هم محروم شدن. شما این روز چه قسم میبینین؟
خدمتتان به عرض برسانم که این روز سیاترین روز است در تاریخ افغانستان، به دلیل که حیات هر شاگرد، حیات هر متعلم بسته است به حیات نسل های بعدی، به حیات یک کشور، به سرنوشت یک کشور و آینده تعلیمی یک کشور. و همه ما می فهمیم که زیربناهای یک کشور تعلیم و تربیت زو استحکام میبخشه. وقتی که یک چنین چیز در افغانستان برای دخترها بسته شد و تحصیل و تعلیم بزرگترین یک جای هست و ما واقعا دلم به حال دخترها خون گریه میکنه.
شما به حیث کسی که خودتان مشغول درس هستین و نمونه های درسی و یا درس دادن کاملا در اروپا آموخته و در یک مکتب اروپایی درس میدین، چی راههایی را شما میبینین که امی دخترای افغان که از درس محروم شدن خودشان شخصی خود به یک جایی برسانن؟
من مطمئن استم که دخترای افغان بیکار ننشستن و امی از آن روزیم که گذشته که واقعا از آن روز خیلی ها گران بوده با بالا اینا، من مطمئن استم که از مطالعه و از تعلیم خانگی خود محروم نساختن و امیدوار استم یک چنین چیز باشه. من هستی یک معلم رهنماییم اینمیست که در کنار دروس مکتب و در کنار تعلیمات که از خود تعلیم و تربیه برای متعلمین عرضه میشه، خود یک متعلمان باید با دست خود مطالعه خود توسعه بده، کوشش کنه که کتابای دیگر هم بخونه و در عرصه آموختن علم و تعلیم خودش هم کوشا باشه و من مطمئن هستم که دخترای افغان یک چنین کار را میکنن.
شما خودتان هم قراره که گفته شده امی بحران یک زمان تجربه کردین، درباره از امی تجربه خود بگوین که چه قسمی تجربه را گذشتاندین و چی سبب شد که شما هنوز هم درسایتان را ادامه بدین؟
بیاد دارم دور اول حکومت طالبان را، وقتی که بعد از زدمندهای شدید و جنگای داخلی اینا به افغانستان آمدن و با ورود خود در بازه‌های مکاتب برای دخترای افغان بستن و همونجا بود که ما دیگه کدام چاره و رای نداشتیم، فقط یگانه رای نمی بود که ما باید در خانه ها میماندیم، ولی فضل خدا می که مادر من معلم بود و برای ما در خانه تدریس میکرد، برای ما و برای چند همسینفی دیگه ایم که دخترها بودن و در زمان مادر جانم همیشه برای ما میگفت که خارج از درس هایتان، خارج از کتاب های مکتب مطالعه دیگه هم کنین و خود برسانین، اوضای سیاسی آشنا شوین، اوضای اجتماعی آشنا شوین و از قبیل چیزها را مادرم برای ما راهنمایی میکرد که واقعا موثر بود و ما ازشون از این خاطر همیشه متشکریم.
آله یک تغییر بسیار عمده در شکل رساندن معلومات به وجود آمده در دنیا که هم رسانه های اجتماعی وجود دارند، هم اینترنت است، هم از طریق کامپیوتر دسترسی داشتن به بعض درس ها است. از این طریق شما چی توصیه میکنید بر دخترها که چی باید بکنن که خود خود برسانند؟
حالا به نظر ما نسل جدید خیلی خوشبخت هستن با وجود مشکلات را که متقبل میشن به خاطر رژیم فعلی، ولی خوشبختیشان نیست که رسانه های اجتماعی، سایت های اینترنتی و اینترنت در دسترسشان است که میتونن با فعالیت در خود اینترنت با بسیار مواد درسی را پیدا کنن، دست پیدا کنن و بسیار مکاتب هستن که از کشورهای خارجی بر اینا از طریق آنلاین درس میتن. این بسیار زیاد یک خوشبختی است برای نسل نو. ما که بودیم در زمان گذشته فقط کتاب بود برای ما، ولی فعلا اینا میتونن که از این میرا خود رشد بتن و امیدوار هستم که با امراض دیگه اینترنتی آغشته نشن، مثلا تیک تاک افغانی که واقعا خجالت آور است و یک سلسله فعالیت هایی که ایج اصلا نمیتونه یک گلگوی خوب بر جوانان ما باشه، که ما امیدوار هستم دخترای افغان از همچنین چیزها تقلید نکنن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
بیاین که برگردیم به زندگی شخصی خود شما، که از کجا شروع کردین زندگی را، در کدام منطقه افغانستان در چه قسم یک خانواده به دنیا آمدین؟
ما متولد سال 1361 هستم و در کابل تولد شدیم. محل بود باش ما جوی شیر بود. بعدترها مکروریان رفتیم و زندگی بسیار زندگی زیبا بود وطن. و در سال ما در ابتداد مکتب استقلال کابل که مادر جانم هم در اونجا معلم بودن آغاز کردم. ولی بنابر ای که نقل مکان کردیم از اونجا، من خودم در مکتب مکروریان خود تبدیل کردم چون مکتب دخترانه بود. و متاسفانه تغییر رژیم و آمدن مجاهدین بسیار زیاد اوضاع را متشنج ساخت و جنگ‌های داخلی آغاز شد. با همو جنگ‌ها ما هم مهاجر شدیم و رفتیم به طرف کشور پاکستان.
و در پاکستان چه مدت را بودین و در اونجا چه مشغولیت داشتین؟
در پاکستان ما تقریبا 7 سال بود و باش داشتیم. در پاکستان مثلا هیچ چیز نمی کردم، فقط کورس انگلیسی می رفتم و در خانه اما قسمی که من گفتم درس می خواندم. یک رکود بسیار زیاد در بین دروس مکتب ما آمده، ولی چیزی بود که من خودم هیچ وقت گفته گپ یکی دادم ها که دست از پا خطا نمی کردم و همیشه فعال بودم.
و وقتی که از پاکستان برآمدین مستقیما به نروژ رفتین یا در راه کدام جای دیگر هم در دوره مهاجرت سفری کردین؟
نه خیر، ما راستن به کشور نروژ آمدیم و خوشبختانه با آمدن ما عاجل در مکاتبیات تقسیم شدیم و رشته را که مدرسه داشتم بعد از مکتب متوسطه رشته را انتخاب کردم که رشته دلخواهم بود، میدیا و کمیونیکیشن، که در این مسیر 3 سال در کالج درس خواندم و زیادتر تمرکز من روی کارهای ژورنالیستیک بود و فیلم سازی. ازش من بسیار زیاد راضی بودم و دوست داشتم که بیشتر تحصیلات میدان آبتون، ولی بنابر مشکلات شخصی باز یک رکود آمد در میان کارهای من.
باز شما حتما در ساختن بعض فیلم ها و یا نشر بعض مجله ها و رسانه های کتبی هم دست داشتین، درباره از اونا بگوین.
البته یک خو کار در محیط نروژ در محیط اینا و یکی فعالیت های شخصی خودم که در برگیرنده کارهای ادبی است. من همیشه دستم در نوشتن باز بوده. اولین کارهای ادبی من با وبسایت فردا شریک ساختم که داستانها بود. اولین داستانی که من در وبسایت فردا فرستادم به نام بازیچه شکسته بود و یک شعری که من زنم اون سالهایی بود که نو حکومت جمهوریت در افغانستان آمده بود و با ورود اونا کارهای ما هم گل کرد و مطبوعاتیون لطف میکردن و در برنامه ها مرا دعوت میکردن و کارهای به گونه مورد توجه قرار گرفتن. بعد در این اواخر من با یکی از دوستا بود یک فصل نامه را به نام فصل نامه پیوستون را اندازی کردیم که خود مدیر مسئولش بودم ولی صاحب امتیاز کس دیگه بود. تا 3 فصلش من اونجا کار کردم ولی بنابر مشکلات سلیقوی دیگه نتانستم ادامه بتم. آل خودم یک فصل نامه درست کردیم به نام راه سوم ندای مردم. تا 3 فصل چاپی بودیم ولی بنابر مشکلات اقتصادی که هست به خاطر کار چاپ کار ساده نیست. من این مجله را به یک وبسایت مبدل کردم و وبسایت ما فعلا هم تا حال است با نوشته ها و با کارهای نویسنده ها و ژورنالیست های خیلی شناخته شده. از یاد نبرم که من 8 سال با یک نشریه دیگه در که در وین است در بلژیم هم کار بودم به نام بانو. 3 صفحه مهم اونا رو هم کار میکردم، یکی طنز بود، یکی هنر و ادبیات بود و 1 صفحه دیگه هم بود به نام کشتزار سوخته که البته کشتزار سوخته رو اینا به گونه الگو گرفته بودن از مجله سباهون.
با نشراتی که میکردین در مطبوعات به نشر کتابایتان برمیگردین بعدن، با کارهایی که شما در نشرات میکردین چی پیغام را میخواستین برای مردم برسانین؟ آیا ای تنها برای جامعه افغانستان بود به زبان دری و پشتو بود، و یا ای که شما میخواستین کدام پیام را برای جامعه های دیگه که افغانها در زندگی میکنن خارج از افغانستان به اونام کدام پیام برسانین؟
دو مجله را که ما تازه آغاز کردیم که یکی پیوستون و دیگر هم راه سوم است، اینا فقط به تو زبان ملی افغانستان نشرات داشت، ولی مجله بانو که هست در صفحات آخر خود به زبان معلی خود بلژیم هم نشرات دارن و فکر کنم جرمنی هم نشرات دارن، چون خواننده برای این مجله ها آنقدر هم زیاد نیست و مشکلی است که شاید تفاوت سلیقه هاست. مثلا برای جلب خواننده باید نویسنده با محیط که در او زندگی میکنه آشنایی داشته باشه. بیشتر افغانای ما متاسفانه که در کشورهای میزبان که میآیند هنوزم یعنی از نظر روانی در کشور خود هستند و زیادتر نوشته هایشان در برگزنده اوضای اونجا است و اوضای محیطی افغانستان و افغانایی که در خارج است، ولی کمتر کسا هستند که میتونن نوشته های خود متمرکز بسازن روی اوضای کشورهای میزبان. به این خاطر یک کمک خواننده کم می باشه.
و وقتی که شما این نشرات را شروع کردین با چی هدف این نشرات شروع کردین؟ چی پیغام را می خواستین برای افغان ها برسانین؟
هدف ما بیشتر در مجله بانو هدفی بود که توانمندی زنان، ولی مجله پیوستونه که ما آغاز کردیم هدف این بود که مردم را بسیج کنیم، چون در اواخر ما شما شاید بسیار مسائل دامن زدن مسائل قومی و زبانی هستیم و هدفی بود که اقوام افغانستان با هم یک جا بسازیم که تا حد هم موفق شده بودیم. البته کشیده از کارهایی که مغرضانه یک عده انجام میده ملت ما همیشه با هم دیگر یکی بودن، ولی ما میخواستیم که بیشتر همه گیره دمی سطح فضای شبکه های اجتماعی هم با هم هم نظر و هم نوا بسازیم. موفقانه پیش رفت، بد نبود تا وقتی که من مدیر مسئول بودم، ولی فکر کنم این نشریه هم بر رکود رفته و نشریه راه سوم که مربوط خودم میشه و صاحب امتیازشم من هستم و مدیر مسئولم، عدد ما این بود که از نظر مشکلات سیاسی من خودم شخصا متوجه استم که همیشه محیط ما به دسته های مختلف سازمان های سیاسی تقسیم میشن، یا هم زبانی است یا هم سیاسی. به همین خاطر من عدد خود خیلی روشن ساختم با رای سوم که نه رای مجاهدین و نه رای جمهوریت و نه رای طالبان، یک رای بیخی کاملا علایده، در حالی که رای سوم خودش یک جریان سیاسی است که در امریکا فکر کنم در سالهای دهه 90 شکل گرفته، ولی ما بیخی هدف و محتوای کار ما یک چیز دیگر است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب های را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اگر بیایم سر از این که چگونه شما این رشته میدیا و کمیونیکیشن یا بگویم که رشته نشرات و ارتباطات باز هم رو آوردین به پیتاگوژی و در اونجا تحصیلات بیشتر کردین و بالاخره در اروپا معلم شدین که معلمی در اروپا کار آسان نیست، باید بسیار زیاد مراحل را طی کنین، درباره از این هم بگویین و درباره از این که چگونه شما به این رو آوردین.
کار ما با مکاتب و کار ما با کودک ها و کودکستان ها خیلی ها برمی گرده به اوضاع اقتصادی ما. وقتی ما میدیا و کمیونیکیشن ها باشی ودا کردم، مجبور بودم که به گونه نان و روزی برای خود پیدا کنم. به این خاطر به کارهای خرد و ریزی در مکاتب و در کودکستان ها پرداختم. رفته رفته به این کار من خیلی علاقه‌مند شدم، چون دیدم که کار خیلی ها مهم است و کار حیاتی است. پرورش دادن یک کودک در کنار فامیلش، اینجا مکاتبشان خیلی ها جدی میگیرن. به این خاطر بعد از یک 4-5 سال کار که من حیث معلم هم کار میکردم، علاقه‌مند شدم و به این رشته آغاز به تحصیل کردم. و بعد از 3 سال درس و تحصیل که در این رشته من لیسانس خود گرفتم و حالا معلم هستم و واقعا از کار خود راضی هستم، چون کار هم آبرومند است و هم کار است که به درد جامعه هم میخورد.
الگو و یا کسی که در این زحماتی که شما پیش بردین شما را همیشه تشویق کرده و در پهلوی شما بوده، کی بوده از دوستا از خانواده؟
مادرم و 2 برادر. مادرم خودشان معلم بودن در لیسه استقلال، معلم زبان فرانسوی و ریاضیات، و 2 برادرم همیشه میگفتن که خدا باید برسانی و کار کنی که تکیه‌گاهی باشی بر خودت و بر اولادت، و واقعا تشویقشان به ادر نرفت و همیشه در کنار ما بودن که من از عرصهشان متشکل است.
در کجا تشریف دارن خانواده؟
خانواده هم همراه مادرم این کشور در ناروی هست.
خب خوب است که هستن همراه شما، که تنها نیستن در این کاری که شما میکنین، کاری مشکل است. شما کتاب هایی که شما نشر کردین بپرسم، شما تنها در رشته میدیا کمیونیکیشن و یا پیتاگوژی مهارت ندارین، بلکه بعضی کتاب های هم به نشر رساندین. سرزمین کتاب هایتان یک چند جمله بگوین برای شنونده های ما.
داستان های ما پراگنده بود، قسمی که قبلا یاد کردم، در سایت های مختلف داستان را میفرستادم و لطف میکردن، نشر میکردن. مثلا سایت خاوران بود، سایت آریایی بود و در وقت فیسبوک نبود و سایت فردا بود. بالاخره یکی از می نویسنده های محترم افغان از فرنگی ها برای من گفتن که کار کوک نوشت های جمع کو و به یک مجموعه تبدیل کو تا یک یادگار به خودت باشه و یک چیز هم شاید بدل بخور برای یک ایده. تصمیم گرفتم و اولین کتاب خود در سال 2013 چاپ کردم که مجموعه داستان های کوتاست به نام رنگ ها. بعد تب طنزیه هم دارم که برسان بگویم طنزها من می نوشتم و طنزهای من هم جمع کردم و یک کتاب طنز هم نشر کردم 2 سال بعدترش تحت عنوان استاد شیطان. حالا هم من یک کتاب طنز روی دست دارم که واقعا برای چاپ آماده است، ولی دوست ندارم چاپ کنم. به خاطر این 2 کتاب من آنچنانی که می خواستم تشویق نشد و مردم کتاب خان خیلی کم داریم. در زمین با تصف فرنگی های ما هم آنچنان نیستن، اینا هم از خود لیگ و گروپ های مختلف دارن. دوستای خود تشویق میکنن، کسایی رو تشویق میکنن که خودشان خوش دارن، بسیار سلی قوی برخورد میکنن. به امون خاطرم ما از جامعه فرنگی خود بگونه جمع کردیم و کارهای ما هم چیندیم. اینمی چیزا باعث میشه که ما خود بیشتر درست، ولی محبت ما هیچ وقت به ادبیات و به کارهای ادبی ما کم نشد.
سوژه هایی که میگیرین برای کتاب هایتان، چی برای کتاب اولتان و چی هم برای کتاب طنز هایتان، از کجای سوژه ها رو شما میگیرین؟ آیا سوژه ها بعض طنز هایی که شما نوشتم یک نوع طنز است که میگن طنز تلخ، که در پشت طنز یک نوع واقعیت اجتماعی هم نهفته و یک مشکل اجتماعی رو میخواین و توسط طنز به مردم برسانین، همین سوژه ها از کجا میآید برای شما؟
داستان های ما بیشتر رنگ میگیره از اوضاع و زندگی روزمره مردم. در کتاب داستان های ما داستان اول است به نام رنگ ها. رنگ ها یک داستان است از یک شخصی که در کشور بیرون مهاجر میشه و میایه، فامیلش در افغانستان میمونه، یک انسان سرگردان که تلخی ها را تجربه میکنه و بدتر هم به گونه عقده هایش بیرون میزنه. و امیل از کل داستان های آدم نیست بازی چه شکسته است که در مورد ازدواج های زیرسن در افغانستان است که دخترهای خردسن بر مردای کلانسن ازدواج میکنن و امی گونه چیزها. و زیادتر داستان های ما برگرفته از حوضای محیطی در افغانستان بوده. تنها هم که البته کار یک تنظیمیس زیادتر، من خود تنظیمیس نمیگم خوب نیست، ولی کار یک تنظیمیس اینه نیست که با نوشته و با تنظای خود جامعه را به یک رای درستتر رهنمایی کنه و انتقادهای سالم بکنه. تنظهای ما هم انتقادی است، تنظهایی است که اوضاع و احوال کشور بیشتر سیاسیونه اونا را بیشتر انتقاد میکنه و آروسی هایی را که مثلا یک تعداد فامیلا هستند که پول میگیرن و مرد هایی که بالای زنهای خود خشونت میکنن و یک چنین چیزهایی و زنهایی که خودشان هم خشونت به گونه ترویج میکنن بالای زن دیگه. تنها و همه کارهای ما همیشه برگرفته از اوضاع اجتماعی در کشور بوده و در محیط ما.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ما یک چیز در نوشته های شما برای من این لحظه بسیار جالب شد و چون این لحظه در افغانستان این حالت حاکم است که او بازیچه شکسته شماست. این بازیچه شکسته را وقتی که شما نوشته می کردین آیا کسانی را با او در تماس شدین که واقعا بازیچه شکسته بودن و این داستان شما را سرشان عملی شده بود که در سن بسیار کوچک عروسی کرده بودن یا بدون رضای خودشان پدر و مادرشان اونا را به سن کوچک به سن خرد به شوهر داده بود؟
متاسفانه در سالهایی که حکومت مجاهدین در افغانستان آمد به یاد دارم که بسیار فامیلا دخترای خورسن خدا با عجله به هر رقم آدمی که بود ازدواج میکردن، چون در او خوضا او رقم بود که دخترها را اختطاف میکردن، بسیار کارهای میکردن و در اونجا من شاهد بودم. بسیار خودم که طفل بودن دخترای 12 دخترای 13 ساله را ازدواج میکردن با مردای کلانسن، میدیدیم که دستنش میامد او که در دست چله کالای رنگه ابرو چیندگی یک چیز وحشتناک برای طفل، چون مادر خودمی کنوینسیون کودک کنوینسیون کودک ژنو میگن که یک طفل تا سن 18 ساله طفل است یک انسان، و شما فکر کنین که یک کودک میایه با یک جست زن آرزی شده، برای ما بسیار زیاد وحشتناک بود. میفهمم که یک قسم چیزا در افغانستان خیلی رخ داده، یک چیز نیست که وایی بوده باشه یا حقیقت نداشته باشه. ما بسیار انسان ها رو دیدیم و بدبختیشان هم در کنارش دیدیم که واقعا در بنده.
کدام کار دیگه را هم روی دست دارین در بخش نوشته ای؟
امی فعلا که وبسایت ما فعال است و کار وبسایت جریان داره، اما قسم هر در هر فصل مواد تازه می کنیم. همچنان خودم گاهی یگان نوشته می کنم، داستان یا طنز. گاهی هم در خود فیسبوکم یگان تحلیل سیاسی نوشته می کنم.
چی توصیه دارین برای نسل جوان دختر افغانستان؟
من حیث یک مادر که دختر 15 ساله داره و من حیث یک معلم برای دخترای جوان افغان توصیه می نمیست که لطفاً تا خودتان خودکفا نشدین، تا خودتان روی پایهایتان استاد نشدین، ولوی در افغانستان هستین، ولوی در کشورهای میزبان هستین، ازدواج وقت زیباست که هر دو طرف از نظر اقتصادی حاکمیت بر خود داشته باشه و اونجا به گمان ما که ازدواج زیباتر میشه. نه تنها که ازدواج، خود محیط هم، محیط خانه هم یک زیبایی خاص پیدا میکنه که یک زن و یک شوهر هر دویشان صبح کار برن و شام وقتی که مانده میاین یک دیگر میبینن، یک محبت و یک از خودگی بینشان پیدا میشه و یک دیگر به مو اصطلاح هم دق میرن پشت یک دیگر. نصیحت ما بر دخترهای افغانی نمیست که تحصیل کنن، بهترین چیز تحصیل است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم خاتون محمد شنیدید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پیداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه های را هم به چاپ رسانده و چندین کتاب هم از قلمشان بیرون برآمده. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
عزیز که سانی ندیدم، ای لیلی عزیز که سانی ندیدم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم. آبی حیات است و بس، سوخت را سوختن آبی حیات است و بس، آتش پروانه را بر سر بلبل بری، آتش پروانه را بر سر بلبل بریز، باز به گلشن بیا آب رخ گل بریز، شانه به کابل بزن نگهت سنبول بریز. این غم به حیا مرا با کند از من و ناله های من. هیچ حیا نمی کند، هیچ حیا نمی کند، هیچ حیا نمی کند.